ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه چهارشنبه است. 10 خرداد سال 1402 خورشیدی برابر با 31 می سال 2023 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم تایی 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم رؤیا ملکی.
شاهین، درود بر شما و درود بر شنوندگان و همراهان رادیو فردا. احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت وضعیت در مرز با افغانستان آرام است و مشکلی در ترددها نیست. او همچنین مدعی شد طالبان برخی مسئولان خود را که اظهاراتی علیه جمهوری اسلامی داشتند برکنار کرده است. با این حال در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه عکس‌ها و تصاویری متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که ظاهراً اعضای طالبان را در حال انتقال تانک‌ها و خودروهای نظامی و استقرار آنها در مرز اسلام قلعه و دوغارون منشان می‌دهد. خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران از جمله تسنیم این حرکات نظامی را تکذیب کردند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید موضوعات مورد اختلاف میان ایران، این آژانس و تهران پیچیده است و هنوز به هیچ ایستگاه پایانی نرسیدند.
It's an ongoing thing. We haven't reached any end station, so to speak.
بر اساس گزارشی که پیشتر خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر کرده بود، در جریان مذاکرات میان جمهوری اسلامی و آژانس، دو پرونده اختلافی میان این ایران و این سازمان حل و فصل شد. بنابراین گزارش، جمهوری اسلامی اجازه دسترسی به یک محل اعلام نشده هستی خود معروف به سایت آباده را به آژانس داده است. رافل گروسی روز سه‌شنبه در حاشیه جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره درباره گزارش اخیر رسانه‌های ایران گفت کار روی تعدادی از مسائل مورد اختلاف همزمان در جریان است. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت در برخی موارد ما در حال پیشرفت هستیم و در برخی دیگر نه، لذا این امر در حال انجام است. در پی انتقادها از وعده ساخت بیمارستان از سوی جمهوری اسلامی ایران در اندونزی، وزیر بهداشت این موضوع را تکذیب کرد. بهرام عین‌اللهی روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت گفت
اندونزی در رابطه با این بود که یه خبر اشتباهی رو تو فضای مجازی داده بودن که گفته بودن 10 بیمارستان رو رئیس جمهور قول داده که تجهیز بکنه. ما اصلا هیچ قولی برای تجهیز ندادیم. بحث اینه که صادرات ما به اونجاست. این از افتخارات ماست که تجهیزات رو صادر کنیم، پولشو بگیریم.
پیشتر نماینده چابهار در مجلس گفته بود در شرایطی که 4 شهرستان قصرقند، کنارک، دشتجاری و زرآباد فاقد حتی یک تخت بیمارستانی هستند، رئیس جمهور در اندونزی قول ساخت 12 بیمارستان را داده است. معین‌الدین سعیدی در سخنان خود خطاب به ابراهیم رئیسی تأکید کرده بود اول دردهای بیپایان مردم سیستان و بلوچستان را ببینید و بعد به فکر مردم اندونزی باشید. زهرا و هدی توحیدی صبح روز چهارشنبه و در پی احضار تلفنی با مراجعه به شعبه یک اجرای احکام دادسرای مقدس بازداشت و برای گذراندن حکم به زندان اوین منتقل شدند. به گزارش شبکه شرق این احضار تلفنی در حالی صورت گرفت که ابلاغیه اجرای حکم نه در سامانه سنا ثبت شده و نه به وکلای آنها اعلام شده بود. این دو خواهر 31 شهریور ماه 1401 در روزهای آغازین اعتراضات بازداشت شده و بعد از گذراندن نزدیک به 3 ماه بازداشت موقت 26 آذر ماه به قید وثیقه از زندان آزاد شدند. زهرا و هدی توحیدی در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی افشاری به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام به 1 سال حبس تعزیری محکوم شده بودند. شبکه خبری الجزیره از ملاقات نخست وزیر قطر با رهبری طالبان در قندهار در ماه گذشته خبر داد. بنابراین گزارش، این دیدار روز 22 اردیبهشت ماه انجام شده است. به گزارش آسوشیتد پرس، ملاقات شیخ محمد آل ثانی که در عین حال وزیر خارجه قطر است با هیبت الله آخوندزاده نخستین ملاقات علنی یک مقام رسمی خارجی با رهبری طالبان از زمان قدرت گرفتن این گروه در افغانستان محسوب می شود. هیچ یک از طرفین خبری از جزئیات مذاکرات منتشر نکردند، اما در گزارش الجزیره که وابسته به حکومت قطر است، هدف از این گفتگوها تلاش برای خروج طالبان از انزوای بین‌المللی عنوان شده است.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم رویا ملکی، اما چکیدی از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون میکنیم. گفته‌های یک مسئول صنایع دارویی مبنی بر انتقال چند کارخانه داروسازی ایران به ترکیه را بررسی می‌کنیم.
در شرایطی که ما در ایران اینها را می‌بینیم که تحت فشارهای گوناگونی هستند تولید کنندگان، به خصوص تولیدات دارویی، این وضعیت قابل انتظار بود.
سری می‌زنیم به دریاچه ارومیه که با وجود صرف 30,000 میلیارد تومان باز هم احیا نشد. سند تازه‌ای را که درباره حمله چند ماه گذشته به سفارت جمهوری آذربایجان منتشر شده بررسی می‌کنیم.
نکات تازه‌ای رو که میشه روش انگشت گذاشت، به ویژه در مورد هویت و سابقه مهاجم، ارتباطات و مراودات ایدئولوژیکی که مهاجم با نیروهای افراطی چچنی داشته.
و گزارش ورزشی رو در انتهای این مجله ورق خواهیم زد. همه اینها رو در این مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. در شرایطی که ایران با بحران کمبود و گرانی دارو روبروست، یک عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی از انتقال چند کارخانه داروسازی ایران به کشور ترکیه خبر داده است. به گزارش رسانه‌های ایران، مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در جلسه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفته است ترکیه در حال تلاش برای انتقال کارخانه‌های داروسازی ما به کشور خودش است و تا به امروز چند کارخانه داروسازی ما را به صورت کامل به کشور خود منتقل کرده است. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی ساکن آمریکا داشتم، نظر وی را در این زمینه جویا شدم. محمد کاظم عطاری:
به هر حال این بدیهی هست، زمانی که یک تولید کننده شرایط بهتری رو در جای دیگه داشته باشه، این انتقال رو صورت بده. در شرایطی که ما در ایران اینها رو میبینیم که تحت فشارهای گوناگونی هستند تولید کنندگان، به خصوص تولیدات دارویی، این وضعیت قابل انتظار بود که یا کلن از چرخه تولید دارو خارج بشن و برن در مسیر دیگه، یا اینکه مهاجرت بکنن به جاهایی که شرایط کار براشون بیشتر فراهم هست. در شرایطی که به هر حال ما می‌بینیم که مالیات‌های پشت سر هم داره افزوده میشه برای اینها، مالیات و ارزش افزوده در طی یک سال چیزی در حدود 4 یا 5 بار تغییر کرده، مواد اولیه دیگه هیچگاه با ارز دولتی وارد نمیشه، اینها باید با ارز آزاد بخرن و در مقابل داروهاشون رو باید با قیمت دستوری تحویل دولت بدن. این است که اصلا براشون به صرفه نیست. در کنار این، شما در نظر بگیرید شرایط زندگی یک تولید کننده در داخل ایران که خب مشکلات خاص خودش رو هم داره. حالا اگر کشوری مثل ترکیه بیاد و شرایطی رو فراهم بکنه که هم از لحاظ شرایط زندگی و آزادی‌های فردی و اجتماعی برای خانواده و خودشون مهیا هست، و هم این که در کنار اون مسئله این است که به راحتی میتونن مواد اولیه رو به دست بیارن و قیمتی که براشون تموم میشه تا قیمتی که عرضه میکنن در بازار براشون سوددهی داره، مسلماً این رو انتقال خواهد داد هر فردی و هر رشته ای. حالا در صنایع داروسازی ما نگران این هستیم که در کنار این مسئله انتقال تجهیزات، کارخانجات و خط تولید، انتقال دانش فنی هم داره صورت میگیره. یعنی ما متخصصینی که در زمینه این قضیه دانش فنی لازم رو دارن هم همراه با این کارخانجات دارن منتقل میشن، و خب متاسفانه در این شرایط و با وضعیتی که الان وجود داره، اینها میتونه عواقب بسیار سنگینی رو به دنبال داشته باشه.
مرتضی خیرآبادی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، میگه که 22 نهاد و سازمان در امر دارو دخیل هستند و هر کدوم از این سازمان‌ها به دنبال اجرای حرف و برنامه خودشون است. یعنی یک هماهنگی وجود نداره بین اون سازمان‌ها و کارخانه‌هایی که در بخش دارو دارن کار میکنن تو کشور. به نظر شما این مسئله رو دولت میتونست حل بکنه و حل نکرد؟ اصولا نقش دولت رو در این نابسامانی چی میبینید؟
ببینید، بزرگترین معضلی که در صنعت داروسازی وجود داره و در واقع بیشترین مشکلات کارخونجات داروسازی زمانی وارد شد که بنیاد برکت به عنوان بازوی اصلی رهبری و دولت وارد سیستم شد و به عنوان مافیای بزرگی دست‌اندازی کرد بر قوانین، بر اعتبارات تخصیص داده شده و بر بازار دارو. یه چیزی در حدود 14 یا 15% بازار دارویی رو در اختیار داره این شرکت، اما این منحصر به همین 14 یا 15% نمیشه. در کنار این در نظر بگیرید که تمام بودجه‌های دولتی رو داره به خودش میبلعه و در کنار اون علاوه بر این مسائل، از اونجایی که بخشی از دولت و نهاد تصمیم گیری و رهبری هست، تمام قوانین رو جوری تغییر میده که خودش بتونه بیشترین بهره رو ببره. ما میبینیم که در جریان کرونا همین بنیاد برکت بود که بر اساس تمام شواهد تمامی اعتبارات رو به خودش جذب کرد و حتی نتونست 1/10 اونچه که تعهد کرده بود هم وارد بازار دارویی بکنه و به هیچ کس هم پاسخگو نبود و هیچ کس هم ازش بازخواست نکرد که این میلیاردها پولی که تخصیص داده شد کجا رفت. حالا در نظر بگیرید در جواب سوال جناب علی که میفرمایید آیا دولت میخواد این کارو بکنه یا میتونه یا نه، دولت خودش بخشی از این معضل هست. وقتی که میاد آقای مخبر رو میکنه معاون رئیس جمهور، یعنی این که اعتبار میده و خودش میخواد که بنیاد برکت بخشی از نهادهای تصمیم گیری کشور باشه. وقتی ما با این شرایط مواجه هستیم، هیچ دورنمایی برای برنامه‌ریزی درست و صحیح در صنعت داروسازی ما انتظار نداریم و رانت و رانت بازی و مافیا همچنان ادامه خواهد داشت، به دلیل اینکه اینها شدن بخشی از دولت و اصلا کل دولت و مجموعه رهبری به دنبال این هستند و بخشی هست که براشون درآمدزاست.
گفتگویی بود با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی.
بازار تلفن‌شویی سری
تو هر
دشت شهر مشهد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
کرج، تبریز،
شهرستان اوشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
رئیس پیشین ستاد احیای دریاچه ارومیه میگوید طی 10 سال حدود 30,000 میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه شده، اما عملاً تأثیری در بهبود وضعیت این دریاچه نداشته است. عیسی کلانتری مهمترین دلایل به نتیجه نرسیدن برنامه‌های احیای دریاچه را عدم تأمین حقابه محیط زیستی توسط وزارت نیرو به ویژه در 2 سال آبی گذشته دانست. رویا ملکی در گفتگو با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست مقیم آلمان، از او پرسید چرا صرف این بودجه ها دریاچه ارومیه را احیا نکرد.
وقتی که ما عمل کرده استاد احیای دریاچه ارومیه را مورد کنکاش قرار میدیم، میبینیم که پروژه هایی که اونها داشتن پروژه های زیاد درستی نبوده، درک درستی از وضعیت دریاچه نداشتند. میبایست هزینه ها را برای تغییر کشاورزی منطقه میکردن. در طی 44 سال اخیر حدود تقریبا بعضی از آمارها حاکی از اینه که زمین های آبی حوزه دریاچه ارومیه 3 برابر شده، در حالی که میتونستن هزینه بکنن حداقل زمین هایی که از دیم به آبی تبدیل شده اند و دوباره به حالت دیم برگردونند و ما با تفاوت رو به کشاورزها پرداخت بکنند. یعنی که زمین های کشاورزی رو از کشاورزها برای 10 سال اجاره می گرفتن و آبهایی که در این زمین ها مصرف می شد و می تونستن برگردونند به دریاچه ارومیه یا به حوزه آبریز منطقه که می تونست در تغذیه دریاچه دخالت داشته باشه. ولی خب پروژه های اینها بیشتر سازه‌ای بوده، سازی انجام دادن، تونل درست کردن و آبی که از حوزه مجاور خانه زاب بوده اونو برگردوندن، یعنی یک انتقال آب بین حوزه‌ای هم انجام دادن که از لحاظ محیط زیستی با اشکالات بسیار عمده روبرو هست، جدا از مسائلی که مربوط به اقتصادی و سیاسی هست به دلیل اینکه خب این آب دریاچه رودخانه زاب به اقلیم کردستان عراق میرفت، از اونجا به دجله وارد میشد، نهایتاً در پایین برمیگشت به خلیج فارس. به نام دریاچه ارومیه تونل درست کردند و اثرات زیست محیطی فراوانی خواهد داشت در پایین دست و هم اینکه چرخه هیدرولوژیک رو در منطقه به هم ریختن، نهایتاً هم نتونستند دریاچه‌را احیا بکنند و تعریف غلطی هم از احیا ارائه دادند. احیا دریاچه یعنی رسیدن به تراز اکولوژیک و ماندگاری تراز اکولوژیک، یعنی 15 میلیارد متر مکعب آب باید در دریاچه وجود داشته باشه و 3 میلیارد هم باید اضافه برای تبخیر سالانه وجود داشته باشه، یعنی حدود 18 میلیارد متر مکعب. در حالی که الان که من در خدمت شما هستم زیر 3 میلیارد، حالا بعضی ها میگن نزدیک 2 میلیارد متر مکعب آب در دریاچه است، نسبت به سال قبل تقریبا 1 میلیارد متر مکعب آب کمتر در دریاچه و نسبت به خرداد 92 قبل از اینکه استاد احیا شروع به کار بکنه تقریبا کمتر از اون زمان هست.
آقای سهرابی، اما مقامات جمهوری اسلامی از افزایش سطح تراز آب دریاچه ارومیه خبر میدن.
مقامات جمهوری اسلامی که میان مقایسه میکنن با مهر سال آبی فعلی، زمانی که کمترین آب در دریاچه وجود داره همیشه مهر ماه هست، به دلیل اینکه تبخیرات داریم. اگر میخوان مقایسه بکنن باید با تاریخی که داده را برداشت میکنن، برای نمونه شما در 10 خرداد میخواید بگید که دریاچه چقدر آب داره، باید با 10 خرداد سال قبل و سالهای قبل بسنجید، نه اینکه آب امروز رو بیایید با مهر ماه که کمترین میزان هست.
به نظر شما یا طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه میتونه این دریاچه رو از مرگ نجات بده؟
در پروژه انتقال آب دریاچه ارومیه رو احیا نخواهد کرد، چون آبی که از زاب قرار برگرده حدود 600 میلیون متر مکعب است، ولی حوزه زاب رو با مشکل مواجه خواهد کرد. در مسیر برای نمونه فقط برای آب شرب یک شهر 150 هزار نفری مشکلات عدیدی به وجود خواهد اومد. در مسیر هم در منطقه سردشت با مشکلات عمده‌ای مواجه خواهیم بود، میکروکلیمای منطقه به هم خواهد خورد. این روند از کارها سرزمین رو به فلاکت اکولوژیک میرسونه و عملی که اینها انجام دادن در زاب منطقه پایین دست رو دچار فلاکت خواهد کرد. و جالب این که عملی که اینها انجام دادن تو طالبان در مرز افغانستان داره انجام میده و دولت جمهوری اسلامی به شدت شاکی است از افغانستان. نهایتا این که دریاچه احیا نخواهد شد و فانهای نمکی و ریزگردهای نمکی رو شاهد خواهیم بود در پهنایی از منطقه و شمال غرب کشور که زندگی رو با مشکل مواجه میکنه. من فکر میکنم این پروژه سرانجامی نخواهد داشت و نهایتا اواخر تابستان اوایل مهر ماه دریاچه به خشکی کامل نزدیک خواهد شد.
گفتگویی بود با منصور سهرابی، متخصص بومشناسی و محیط زیست. اما یک سند درز کرده از وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که عامل حمله به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک با چچنی‌ها داشته. نیروی گشت پلیس با مشاهده تیراندازی صحنه را ترک کرده و روابط دو کشور به سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است. این سند در جریان هک وبسایت ریاست جمهوری ایران در روز 8 خرداد به دست آمده که گروهی به نام قیام تا سرنگونی مسئولیت آن را بر عهده گرفته و برخی از اسناد را نیز در کانال تلگرامی خود منتشر کرده. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با کیومرث روشن عضو تحریریه رادیو فردا داشتم، این همکارمون گزارشی رو در این زمینه برای وبسایت رادیو فردا نوشته. از جزئیات این سند افشا شده پرسیدم. کیومرث روشن:
گزارشی که در رادیو فردا کار شده مربوط به یه سند خیلی محرمانه‌ایه که یکی از گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به نام قیام تا سرنگونی اونو در کانال تلگرامیش منتشر کرده و این سند هم در جریان هک وبسایت ریاست جمهوری ایران در روز 8 خرداد به دست اومده. عنوان گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که برای دفتر ریاست جمهوری ایران فرستاده شده، مرور آخرین وضعیت روابط بین ایران و آذربایجان و ضرورت باز تنظیم روابط فیما بینه. این گزارش روز 3 اردیبهشت فرستاده شده و طبقه بندی خیلی محرمانه ای داره و 3 روز بعد در واقع روز 2 خرداد با همین طبقه بندی برای وزیر خارجه و دبیر جدید شورای عالی امنیت ملی فرستاده شده که اونها بخوان بررسی بکنن و اقدام بکنن.
این گزارش هک شده چه نکات تازه‌ای داره که در گزارش‌های رسمی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نبودن؟
گزارش خیلی محرمانه وزارت اطلاعات یک سری اطلاعات کلی داره که به هر حال در رسانه‌های جمهوری اسلامی و حتی اظهارات مقامات جمهوری اسلامی منعکس شد، ولی نکات تازه‌ای رو که میشه روش انگشت گذاشت به ویژه در مورد هویت و سابقه مهاجم، ارتباطات و مراودات ایدئولوژیکی که مهاجم با نیروهای افراطی چچنی داشته، جزئیاتی از بازجویی از مهاجم و برادر خواهرش در ارومیه است، و همینطور یک نکته جالب اینه که وقتی پلیس گشت به صحنه میرسه و مشاهده میکنه تیراندازی داره صورت میگیره، اونجا رو ترک میکنه، یعنی به جای اینکه دخالت بکنه پلیس اونجا رو ترک میکنه. همونطوری که خیلی از مخاطبا میدونن، حمله به سفارت آذربایجان 7 بهمن پارسال اتفاق افتاد که یک مهاجم با سلاح کلاشینکو به سفارت جمهوری آذربایجان حمله کرد و پس از نفوذ به داخل ساختمان یک نفر کشت و 2 رو زخمی کرد. وزارت اطلاعات در گزارش رسانه‌های ایران اشاره شده بود که این فرد کشته شده در واقع مأمور حفاظت بوده. وزارت اطلاعات در گزارش خیلی محرمانه خودش اعلام کرده که این فرد دیپلمات سفارت آذربایجان بوده و علاوه بر اون 2 دیگه که اونها رو نگهبان معرفی کرده، اینها زخمی میشن. نکته دیگه اینه که میگه نیروی انتظامی با حدود 20 دقیقه تأخیر از صحنه حاضر شد و ضمن اینکه گشت پلیس با مشاهده تیراندازی توسط مهاجم صحنه رو ترک کرد، و در ادامه اعلام میکنه که مهاجم فرصت کافی داشته و اقدام به تیراندازی کامل کرده و وقتی گلوله هاش هم تموم میشه میره مقابل سفارت و خودروی دیپلماتیک رو روش بنزین میریزه و اونو به آتش میکشه که در این حین لباس خودش هم آتش میگیره و بعد آتش نشانی وارد صحنه میشه و آتش رو مهار میکنه. وزارت اطلاعات در گزارش خودش جزئیات زیادی در مورد هویت مهاجم میگه و اونو یاسین حسین زاده معرفی میکنه که اهل مرند بوده و ساکن ارومیه و حدود 22 سال پیش در باکو تحصیل میکرده در رشته کارشناسی حقوق، ولی تحصیلاتش ناتمام بوده و بعد از 2 تحصیلاتش رها میکنه و به ایران برمیگرده، ولی در سال 1378 با یک دختر اهل باکو ازدواج میکنه و شغلش هم جالبه که وزارت اطلاعات شغل آقای حسین زاده رو آزاد شامل کشاورزی، دامداری و قاچاق ارز اعلام میکنه. یکی از نکات مهمی که من بهش اشاره کردم که در این گزارش وجود داره همون ارتباطات و مراودات ایدئولوژیک مهاجم با چچنی ها که اینا جز نیروهای افراطی بودن و این اتفاق در زمان حضور آقای حسین زاده در آذربایجان رخ میده و همین باعث میشه که سرویس اطلاعاتی جمهوری آذربایجان مهاجم رو شناسایی کنن و طی چند مرحله احضار و تخلیه اطلاعاتی بکنن. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگه که آقای حسین زاده حتی ممنون معامله هم شده بود. این نکته از اون رو حائز اهمیته که مقامات جمهوری آذربایجان همواره تأکید کردن که حمله به سفارتشون در تهران تروریستی بوده که احتمالاً با استناد به تخلیه اطلاعاتی مهاجم در زمان حضورش در جمهوری آذربایجان بوده.
در گزارش اولیه نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی گفته شده بود که این شخص مشکلات خانوادگی با همسرش داشته و معتقد بوده که همسرش رفته در سفارت جمهوری آذربایجان اونجا اقامت داشته و برای این نکته رفته. هیچ اشاره‌ای در این گزارش جدید به این نکته هم میشه؟
بله. از نکات دیگه اینی که در واقع جزئیاتی در مورد اختلافاتی که مهاجم با همسرش داشته ارائه میده و بعد بازجویی هایی که از برادر و خواهر مهاجم صورت گرفته و خیلی تاکید داره که مهاجم داره مشکلات روحی و روانی زیادی بوده و در نهایت در پایان این گزارش هم یک ارزیابی صورت میگیره که آینده روابط ایران و جمهوری آذربایجان به کدام سو میره. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در گزارش خودش میگه که نه تنها روزنهای امید برای بهبود روابط بین دو کشور از بین رفته، بلکه سمت و سوی روابط عادی دو طرف به سوی وخامت و تشدید اوضاع در حرکت است و یک سری نشانه ها را هم اعلام میکنه، از جمله اینکه تعداد زیادی از معلمین مدرسه ایرانی فعال در باکو از طرف مقامات جمهوری آذربایجان اخراج میشن، 4 دیپلمات جمهوری اسلامی رو اخراج میکنه باکو و بعد هم تلاشایی که دولت این کشور دنبال میکنه برای اینکه از گروه های تجزیه طلب و قومگرا حمایت بکنه. و در نهایت گزارش وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میگه که چه کارهایی رو مقامات و رسانه‌های ایران باید دنبال کنن، از جمله اینکه باید دولت روسیه رو نسبت به تحرکات آذربایجان حساس بکنن و بعدم القا بکنن که سیاست‌های الهام علیوف رئیس جمهوری آذربایجان متأثر از مشاورین صهیونیستیه، و در ادامه اینکه جامعه آذربایجان رو از دولت این کشور جدا بکنن. و این در حالی که مقامات جمهوری اسلامی همواره مدعی بودن که در امور داخلی دیگر کشورها دخالت نمی‌کنند و به دنبال تحریک آفرینی نیستن، ولی پیشنهادی که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی میده دقیقاً در همین راستا.
گفتگویی بود با کیومرس روشن. در اینجا سری بزنیم به خبرهای ورزشی با همکارم مهسا باقری که از آخرین حواشی دربی استقلال و پرسپولیس در فینال جام حذفی و فینال لیگ فوتبال اروپا برامون میگه.
سلام، وقتتون بخیر، خوش اومدین به این بخش از خبرهای ورزشی. فینال جام حذفی فوتبال ایران دقایق دیگه و ساعت 19:45 دقیقه به وقت تهران بین تیم‌های استقلال و پرسپولیس در ورزشگاه آزادی آغاز میشه. پیش از این قرار بود 50,000 تماشاگر این بازی رو از نزدیک تماشا کنن، اما رسانه‌های ایران از بلیت فروشی بیشتر از حد تعیین شده خبر دادن. خبرگزاری مهر از فروش بلیت‌های دربی در بازار سیاه با نرخ‌های بین 3 تا 4 میلیون تومان خبر داده. دپارتمان صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران برای بررسی و اعلام لیست نهایی مجوز حرفه‌ای یک روز از کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت گرفت. در حالی که این کمیته از عدم صدور مجوز حرفه‌ای باشگاه استقلال خبر داده بود، اما قرار یک بار دیگه کمیته استیناف مدارک باشگاه استقلال رو مورد بررسی قرار بده. طبق اعلام قبلی قرار بود لیست نهایی امروز 10 خرداد برای AFC ارسال بشه. بیشتر مجوز حرفه‌ای 6 باشگاه پرسپولیس، تراکتور، فولاد، گوهر نساجی و سپاهان از سوی کمیته صدور مجوز حرفه‌ای فدراسیون فوتبال ایران تایید شده بود. بریم به فوتبال اروپا. تیم‌های روم و سویا امشب فینال لیگ اروپا رو در ورزشگاه پوشکاش آرنای بوداپست برگزار می‌کنند. روم با مورینیو که سال گذشته قهرمان لیگ کنفرانس اروپا شده بود، حالا به دنبال دومین جام اروپایی و اولین قهرمانی در لیگ اروپا است. صحبت‌های مورینیو سرمربی روم رو بشنویم.
سویا فکر می‌کنه به دلیل تاریخ این باشگاه در قهرمانی رقابت‌های اروپایی اونا حرف اولو می‌زنن. من بهشون احترام می زارم. ما به فینال رسیدیم چون مستحقش بودیم. این فینال برای اونا خیلی عادیه، ولی برای ما فوق‌العاده است. برای هوادارانشون مثل یه بازی خارج از خانه است، ولی واسه هوادارای ما یه اتفاق تاریخیه. ولی ما اینجاییم و از اول تا آخر بازی می جنگیم.
در طرف دیگه سویا قرار داره که پر افتخارترین تیم لیگ اروپا است و 6 بار قهرمانه رقابت ها شده و حالا به دنبال 7 قهرمانی. صحبت های خوز لوئیس مندیلیبار سرمربی سویا رو پیش از بازی فینال بشنویم.
من وقتی به این تیم اومدم، تیم تو مرحله حذفی بود. تاریخ این تیم در این رقابت ها مشخصه و تاریخ دروغ نمیگه. ما بهترین تیم در این رقابت ها در 20 سال اخیر هستیم. از مورینیو واسه تعریفاتی که از ما کرده ممنونم، ولی الان هیچ تیمی تیم برتر نیست و تو این بازی شرایط یکسانی داریم.
روم و سویا در رقابت‌های اروپایی تنها 1 بار با هم روبرو شدن که به سال 2020 برمیگرده و سویا در اون بازی با 2 گل پیروز شده. فینال لیگ اروپا امشب ساعت 22:30 به وقت تهران برگزار میشه. سری بزنیم به مسابقات تنیس گرند اسلم فرانسه موسوم به رولان گاروس. الیزه مرتنز بلژیکی به دور سوم این رقابت‌ها راه یافت. در دور دوم مرتنز به مسافه ماریا اوسوریو از کلمبیا رفت و در 2-7 6-3 و 7-6 برنده شد. در بخش مردان هم استفانو سیتسیپاس یونانی در 3 ست پیاپی روبرتو کاربایس از اسپانیا رو شکست داد و به دور سوم رفت. و خبری برای علاقه‌مندان بوکس. علیرضا استکی به عنوان سرمربی تیم ملی امیدهای بوکس ایران انتخاب شد. سال گذشته و در حالی که استکی نتایج خوبی با تیم ملی بزرگسالان در مسابقات جهانی کسب کرده بود، با نظر کمیته فدراسیون برکنار شد و جای خودش رو به حسین نهرودی داد. استکی بعد از برکناری از تیم ملی بوکس به عنوان سرمربی تیم‌های ملی MMA ایران انتخاب شده بود. این بود خبرهای ورزشی این بخش. ممنون که تا این لحظه با ما همراه بودید.
برای شنیدن تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل های روز در مجله های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.